روز همایتان بخیر. با برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. افغانستان و ناتو مذاکراتشان را در مورد چگونگی ماموریت ناتو پس از سال 2014 میلادی در افغانستان آغاز کردند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خوان شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکنند.
مذاکرات در مورد باقی ماندن گروهی از نیروهای ناتو پس از سال 2014 در افغانستان آغاز شده است. کمیسیون مستقل انتخابات زمینه سازی برای کمپاین کاندیداد انتخابات را پیش از آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی توسط برخی از رسانه ها تخطی از قوانین انتخابات می کند. و یک مذاکره کننده ایرانی می گوید گفتگوهای تکنیکی میان کشورش و شش قدرت جهان با کندی به پیش می رود. سلام، این هم مشروع خبرها. افغانستان و ناتو مذاکرات را در مورد باقی ماندن یک قوای نظامی پیشنهادی پس از سال آینده در افغانستان آغاز کردند. اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، دیروز در یک اعلامیه گفت که این مذاکرات میان موریتس یوخیمز، نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان، و رنگین دادفر اسپندا، مشاور امنیت ملی افغانستان آغاز شده است. هرچند راسموسن پافشاری کرد که تا زمانی که کابل و واشنگتن موافقتنامه امنیتی را امضا نکنند، هیچ توافق میان ناتو و افغانستان صورت نخواهد گرفت. این موافقتنامه چگونگی حضور و نقش نظامی آمریکا در افغانستان را پس از خروج نیروهای جنگی خارجی از این کشور مشخص می‌سازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمینه سازی برای کمپاین کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پیش از آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی توسط برخی از رسانه ها را تخطی از قوانین انتخابات می خواند. ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسانه ها باید در این مورد محتاط باشند و به قوانین در این زمینه احترام بگذارند.
از رسانه ها می خواهند که در این مورد بسیار به احتیاط قدم بردارن، و اگر رسانه هایی کار میکنن، کمیسیونی رسانه ها که در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شدن، این موضوع را جدی پیگیری میکنن.
این در حال است که شماری از رسانه ها به خصوص برخی از تلویزیون ها در حال حاضر روند مصاحبه ها با برخی از کاندیدان ریاست جمهوری و پیام رسانی آنان را آغاز کردند. به اساس قانون انتخابات، کمپاین های رسمی کاندیدان ریاست جمهوری انتخابات سال آینده از 13 ماه دلو آغاز و تا 13 عمل سال 1393 پایان می یابد. مسئولان امنیتی ولایت بغلان از بازداشت یک گروه 5 نفری سارقان و اختطافچیان خبر دادند. جنرال امین الله امرخیل، قمندان امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت این افراد شب گذشته در ولسوالی خنجان بازداشت شدند. با گفته آقای امرخیل، این 5 تن که از ماها بدین سو تحت تعقیب قرار داشتند، در چندین قضیه قتل، اختطاف و سرقت در ولایت های قندوز و بغلان دست داشتند. و امروز یک شنبه، مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی با گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 57 افغانی، یک یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک مذاکره کننده ایرانی میگوید گفتگوهای تکنیکی میان کشورش و شش قدرت جهان با کندی به پیش می رود. عباس عراقچی، معین وزارت خارجه ایران، گفته که این مذاکرات برای دستیابی به یک توافقنامه موقت روی برنامه هسته‌ای تهران سری نیست. او به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت انتظار می رود گفتگوها در مورد مذاکرات بعدی امروز در ژنو سوئیس ادامه یابد. معین وزارت خارجه ایران در این روند گفتگوها که روز پنجشنبه آغاز شد شرکت ندارد. بر اساس توافقنامه‌ای که پیش از این در 24 نوامبر صورت گرفت، ایران توافق کرد که بخشی از برنامه هسته‌ایش را برای 6 ماه متوقف می سازد. در بدل بعضی تحریم‌های غرب علیه تهران رفع می شود. اما حالا این مقام ایرانی گفته که مذاکرات با شش قدرت جهان با کندی پیش می رود. در لیبیا در نتیجه یک حمله ظاهراً انتحاری در شهر بنغازی حداقل 6 تن کشته شدند. این حمله صبح امروز در بیرون یک پایگاه نظامی مربوط به حکومت در دومین شهر بزرگ لیبیا رخ داد. تازه ترین حادثه در بنغازی در حال صورت گرفت که در این اواخر امنیت این شهر اندک برهم خورده است. چندین حمله و انفجار اخیر نیروهای امنیتی لیبیا را در بنغازی هدف قرار داد. علی زیدان صدر اعظم لیبیا تلاش دارد تا این منطقه که از منابع سرشار نفت در آن کشور به میآید از وجود مخالفین ادارهش پاکسازی کند. در رژیم معمر قذافی رهبر سابق لیبیا چندین اعتراض بزرگ علیه وی نیز در شهر بنغازی صورت گرفته بود. صدر اعظم ترکیه دیروز در مورد اخراج سفرهای خارجی از کشورش هشدار داد. رجب طیب اردوغان این سفیران را به دخالت در تحقیقات گسترده در مورد فساد و رشوتخوری افراد نزدیک به حکومتش متهم کرد. اردوغان این اتهامات را پس از آن وارد کرد که دیروز پسران دو وزیر کابینه ترکیه دستگیر شدند. آنها هم را با چندین نفر دیگر به شمول سلیمان اصلان مدیر عمومی بانک دولتی هال بانک ترکیه گرفتار شدند. رسانه‌های ترکی گزارش می‌دهند که در مجموع 24 نفر به اتهام رشوتخوری و یا زمین‌سازی برای رشوت ستانی زندانی شدند. آنها تا هنوز محاکمه نشدند. رسانه‌های محلی ترکیه گزارش می‌دهند که تحقیقات به ارسال پول غیرقانونی به ایران و رشوت ستانی وسیع در مورد پروژه‌های بازسازی ارتباط می‌گیرد. انتظار می رود میخائیل خودورکوفسکی تاجر سابق تیل روسیه پلانهای آیندهش را واضح سازد. او پس از چاشت امروز یک شنبه در یک نشست خبری در برلین پایتخت جرمنی در این مورد صحبت خواهد کرد. میخائیل پس از سپری کردن بیش از یک دهه در زندان در روسیه به روز جمعه آزاد شد. او فوراً همان روز به سوی برلین پرواز کرد. پاول خودورکوفسکی پسر میخائیل در صحبت با خبرنگاران در مورد آزادی و پیوستن پدرش با خانواده خود چنین گفت:
I'm thrilled to be here in Berlin, in Germany.
من به خاطر بودن در شهر برلین جرمنی هیجانی هستم، به خاطر که پدرم آزاد است. اعضای خانواده من سرانجام دوباره یک جا شدن و ما زیاد خوشحال هستیم که پس از 10 سال جدایی با هم یک جا شدیم. میخائیل خودورکوفسکی به اتهام اختلاس و فرار از پرداخت مالیه زندانی شده بود. وزیر خارجه آمریکا از رهایی او استقبال کرده است. و خانواده های حدود 270 نفری که در بمبگذاری در یک طیاره مسافربری در سال 1988 میلادی کشته شدند دیروز در مراسم یادبود از قربانیان این رویداد در آمریکا و بریتانیا گرد هم آمدند. این افراد به تاریخ 21 دسامبر سال 1988 میلادی در نتیجه انفجار و سقوط یک طیاره که از لندن پرواز کرده بود بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند جان داده بودند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و لیبیا دیروز با صدور یک اعلامیه مشترک در لندن تعهد کردند که به طور کامل از تلاش‌ها جهت به محاکمه کشانیدن تمام عاملان این بمبگذاری حمایت می‌کنند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه جاوید نعیمی با شما خواهد بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از سهر لیوال شنیدین. 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این ساعت با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. افغانستان و ناتو مذاکراتشان را در مورد چگونگی ماموریت ناتو پس از سال 2014 میلادی آغاز کردند. اتحادیه سراسری شرکت‌های مواد نفتی میگوید حکومت افغانستان واردات نفت را منحصر به شرکت غزنفر ساخته است. شماره از نامزدان شوراهای ولایتی هرات یک شبکه نظارتی را تشکیل دادند.
این شبکه که متشکل از تعداد 50 تن از نامزدان انتخابات شورای ولایتی است جمع شدند تا هم بر روند فعالیت‌های کمیسیون‌های مختلف انتخاباتی و دولت نظارت کنند.
اکثر خشونت‌ها در ولایت بلخ مربوط به مشکلات خانوادگی می‌شود.
بدترین خشونت علیه زنان، قتل، خودکشی، تجاوز، قتل‌های بسیار حاد است علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش یافته.
تاجر روسی که به دستور رئیس جمهور آن کشور از زندان رها شد امروز درباره برنامه‌های آینده‌اش توضیح می‌دهد. در ادامه این برنامه نگاهی با مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. افغانستان و ناتو مذاکراتشان را در مورد چگونگی ماموریت ناتو پس از سال 2014 در افغانستان آغاز کردند. این مذاکرات دیروز میان نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان و مشاور امنیت ملی افغانستان آغاز شد. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
مقام‌های ناتو می‌گویند که مقررات شامل موافقتنامه افغانستان و ناتو تا حد زیاد مثل مقررات موافقتنامه کابل و واشنگتن خواهد بود. با گفته ناتو این موافقتنامه چگونگی حضور نظامی متحدانشان در افغانستان را تعیین خواهد کرد. اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیروز گفت تا زمانی که کابل و واشنگتن موافقتنامه امنیتی را امضا نکنند هیچ موافقت میان ناتو و افغانستان صورت نخواهد گرفت. راسموسن در یک اعلامیه گفت که مذاکرات در مورد چگونگی ماموریت ناتو پس از 2014 در افغانستان میان موریتس یوخیمز نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان و رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان آغاز شده است. یک مقام ناتو در بروکسل مرکز بلژیم که از افشای نامش خودداری کرد به خبرگزاری رویترز گفته است هدف از آغاز مذاکرات در این مورد آن است تا از فرصت بهترین استفاده شود. بر اساس گزارش‌ها مذاکرات در مورد مشخص ساختن حضور ناتو پس از 2014 در افغانستان در کابل صورت گرفتند. در صورتی که افغانستان و ناتو توافق کنند، بین 8000 تا 12000 سرباز ناتو پس از 2014 در افغانستان وظیفه اجرا خواهند کرد. ماموریت این نیروها آموزش نیروهای افغان و مشوره دهی لازم به آنها خواهد بود. مقام‌های ناتو گفتند که در صورت توافق میان ناتو و کابل، ناتو 4 پایگاه نظامی در افغانستان ایجاد خواهد کرد. منشی عمومی ناتو گفته است که امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن زمینه را برای پلانگذاری ماموریت آموزشی ناتو پس از 2014 در افغانستان فراهم خواهد ساخت. اما رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمانی که شرطهای افغانستان از سوی آمریکا پذیرفته نشوند، موافقتنامه را با واشنگتن امضا نخواهد کرد. آغاز عملی پروسه صلح افغانستان و توقف عملیات نیروهای آمریکایی بالای خانه‌های افغان‌ها شرط‌های اساسی آقای کرزی هستند. این در حالی است که جنرال فیلیپ بریدلاف قماندان نیروهای ناتو در اروپا هفته گذشته گفت که اگر رئیس جمهور کرزی از امضای این موافقتنامه خودداری کند، ناتو در شروع فصل بهار آینده کار روی پلان خروج تمام نیروهایش از افغانستان را آغاز خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:13 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اتحادیه سراسری شرکت های مواد نفتی و گاز مایع میگوید در حال حاضر حکومت افغانستان تمام پترول وارداتی از ترکمنستان را به شکل انحصاری به شرکت غزنفر واگذار کرده است. حاضرخ شافیزی رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله نه تنها ده ها شرکت وارد کننده نفت را خسارمند کرده بلکه باعث افزایش نرخ نفت و گاز در بازارهای کشور شده است. بانک وزارت تجارت تا اکنون در این مورد تبصره نکرده، اما غزنفر گروپ میگوید بر علاوه آنها 8 شرکت دیگر نیز از ترکمنستان مواد نفتی را به کشور وارد میکنند. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
اتحادیه سراسری شرکت‌های مواد نفتی ادعا دارند که حکومت افغانستان مافیای اقتصادی را حمایت کرده و تمام واردات پترول را به شکل انحصاری به شرکت غزنفر سپرده است. آذرخ شافیزی رئیس این اتحادیه میگوید این مسئله صدها شرکت مواد نفتی را از رقابت دور ساخته و سرمایه‌های آنها را نیز با خطر روبرو کرده است. آقای حافظی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام حکومت در تضاد با رشد اقتصادی و اصول بازار آزاد می باشد.
وزارت تجارت 500 هزار تن ضرورت مواد پترول افغانستان به صورت انحصاری امر داده به شرکت غزنفر که سند مربوطه به امضای وزیر تجارت موجود است. 106 شرکت بزرگ است که در کار تولید، توزیع و ترانسپورت مواد نفتی فعال هستند در افغانستان، 3500 میلیون دلار یا سراسر افغانستان سرمایه‌گذاری کردن در این از رقابت دور نگرده شده به خاطر قیمتا بالا رفته.
افغانستان در حال حاضر بر علاوه مواد نفتی دیگر سالانه با 500 هزار تن پترول نیاز دارد که به گفته آقای حافظی واردات پترول در کشور صرف توسط شرکت غزنفر صورت می‌گیرد. آقای حافظی همچنان گفت شرکت غزنفر در حال حاضر پریماگون یک نوع مواد نفتی را به نام پترول وارد کشور می کند که استعمال آن محیط زیست را آلوده و موترها را متضرر می سازد. اعتراضات اتحادیه سراسری مواد نفتی در این زمینه پس از آن بیشتر شد که هفته گذشته شورای وزیران به شرکت غزنفر اجازه وارد نمودن تیل پترول و تصفیه تیل پریماگون در داخل کشور را داد. پیش از این فعالیت های شرکت غزنفر به خاطر یک سلسله اتهامات متوقف گردیده بود. با آنکه وزارت تجارت و صنایع در این مورد ابراز نظر نکرده، اما رئیس شرکت غزنفر میگوید که علاوه بر این شرکت 8 شرکت دیگر نیز از ترکمنستان و روسیه پترول را به کشور وارد می نمایند. محمد اسماعیل غزنفر رئیس این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر واردات مواد نفتی هیچ نوع انحصار وجود ندارد.
8 شرکت ما داریم که واردات مواد نفتی دارن در مجموع از خارج کشور، از ترکمنستان همچنان ده ها قرارداد دارن شرکت ها. علاوه از شرکت ما واردات مواد نفتی من جمله پترول، 8 تا 9 شرکت دیگه هم از ترکمنستان و روسیه دارن. هیچ نوع ممانعت در خریداری از ترکمنستان به هیچ کسی وجود نداره. هر کس میتونه اشتراک کنه، جنس خریداری کنه، وارد هر کشوری که خواسته باشه بکنه.
آقای غزنفر همچنان گفت در حال حاضر شرکت های تی ام، آسیا انترنشنال، خیرخواه، فراهی برادر و کامگار از ترکمنستان و روسیه تیل پترول را به کشور وارد میکنند. اسماعیل غزنفر ادعاهای را نیز رد مینماید که گویا آنها پریماگون یک نوع مواد نفتی را که با محیط زیست و موترها ضرر می‌رساند به کشور وارد می‌کنند. وی می‌گوید که پریماگون پترول نیمه خام بوده من حیث استاندارد قبول شده و ضرر آن نسبت به پترول و دیزل کمتر می‌باشد. تا کنون معلوم نیست که اظهارات اتحادیه شرکت‌های مواد نفتی و شرکت غزنفر مستند است یا خیر، اما این سوال است که جواب آن را وزارت تجارت باید ارائه نماید. نظریات زد و نقیص در مورد واردات انحصار تیل پترول در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر قیمت تیل و گاز در کشور افزایش یافته است.
شماره از نامزدان شوراهای ولایتی در هرات یک شبکه نظارتی را تشکیل دادند. این شورا بر انتخابات نظارت خواهد کرد و به گفته این نامزدان از نفوذ زورمندان در رای‌دهی جلوگیری میکند. نامزدان شورای ولایتی هرات میگویند آنها برنامه‌های گسترده را به خاطر حضور پررنگ مردم در انتخابات سال آینده روی دست دارند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
نزدیک به 50 تن از کاندیدان شورای ولایتی را تصامیم پیشگیرانه را به خاطر جلوگیری از تقلب و نظارت بر روند برگزاری انتخابات پیشرو را آغاز کردند. محی‌الدین نوری، هماهنگ کننده شبکه نامزدان انتخابات شورای ولایتی هرات، میگوید در این برنامه تلاش می‌شود تا دست تفنگ‌سالاران و افراد زورمند از آرای مردم در انتخابات کوتاه شود. او همچنان گفت اعضای این شبکه می‌خواهند در پهلوی نظارت بر عملکرد دولت و نهادهای انتخاباتی مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کنند.
در انتخابات گذشته ما شاهد ازی بودیم که یک تعداد از زورمندان با زور تفنگ پول خودشان رای مردم غصب کردند و حالا این شبکه که متشکل از تعداد 50 تن از نامزدان انتخابات شورای ولایتی است جمع شدند تا هم بر روند فعالیت‌های کمیسیون‌های مختلف انتخاباتی و دولت نظارت کنند و هم در جاهایی که زورمندان در پی تلاش غصب آرای مردم هستند با مقابل از او به عنوان یک گروه به منسجم انتخاباتی استفاده بشند و از آرای مردم سیانت و حمایت کنند.
سمیه رامش، یک تن از اعضای شبکه نامزدان انتخابات شورای ولایتی، گفت آنان میخواهند برنامه گسترده را برای اشتراک بیشتر زنان در انتخابات را فراهم سازند. او همچنان میگوید در حال حاضر شمار از افراد با نفوذ در مناطق مختلف این ولایت در صدد آن هستند تا از آرای زنان در انتخابات سال آینده سوء استفاده کنند.
یکی از نگرانی های ما این بوده که این بار از رأی زنان سوء استفاده صورت نگیره و زنان بتونن که نقش پررنگی در انتخابات داشته باشن، چه خانم هایی که میخواین رأی بگیرن، چه خانم هایی که میخواین رأی بدن.
با این وضعیت تعدادی از کاندیدان شورای ولایتی رسانه‌های دولتی در ولایت هرات را متهم می‌کنند که به نفع کاندیدان برحال شورای ولایتی کار می‌کنند. آنان همچنان ادعا می‌کنند که تعدادی از کاندیدان شورای ولایتی که در حال حاضر به عنوان وکیل مردم در شورای ولایتی ایفای وظیفه می‌کنند از وسایل و امکانات دولتی برایشان تبلیغات انتخاباتی می‌کنند. گفته نیست که 167 تن در ولایت هرات خود را در شورای ولایتی کاندیدا کرده و حدود 20 تنشان را زنان تشکیل می‌دهند. با همه اینها شبکه این نامزدان انتخاباتی که گفته می‌شود برای نخستین بار در ولایت هرات ایجاد شده است در نظر دارد تا پایان انتخابات سال آینده به فعالیت‌هایش ادامه دهد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ریاست امور زنان ولایت بلخ بیشترین عوامل خشونت علیه زنان را به مشکلات خانوادگی مرتبط می داند. این اداره به همکاری شوراهای زنان ولسوالی های چهاردهگانه بلخ و شورای علمای این ولایت کنفرانس سه روزه را جهت محو خشونت علیه زنان در مزار شریف برگزار کرده است. مقامات و مسئولین در ریاست امور زنان ولایت بلخ می گویند که خشونت ها در برابر زنان در این ولایت کاهش یافته است. مجیب رحمان عبیبزای از مزار شریف گزارش می دهد.
مسئولین ریاست امور زنان در ولایت بلخ تا آغاز کمپاین سه‌روزه جهت محو خشونت علیه زنان گفتند که تلاش هایشان جهت محو خشونت علیه زنان با همکاری نهادهای مختلف و کمیسیون محو خشونت علیه خانم ها در بلخ مؤثر بوده و نسبت به سال گذشته آمار خشونت علیه زنان در این ولایت کاهش نموده است. رابیه مرادی رئیس امور زنان ولایت بلخ در مورد افسود
کاهش پیدا کردن. ما در سال پار به شما ژورنالیست های عزیز ما در همی روز گزارش داده بودیم به 351 قضیه داشته. خوشبختانه ما امروز بر شما میگم 201 قضیه داریم.
خانم مرادی میگوید که آمار خشونت علیه زنان در بلخ نسبت به سال گذشته 150 مورد کاهش یافته است، اما گزارش نشر شده دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان نشان میدهد که خشونت در چهار ولایت شمال سمنگان، بلخ، جوزجان و سریپل نسبت به سال گذشته 60% افزایش یافته است. فوزیه نوابی مسئول بخش زنان حقوق بشر در زون شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت علت تناقض ارائه آمار این است که بیشتر موارد تحقیقات و سروه ها از سوی نهادهای مسئول دقیق صورت نگرفته و یا هم در موارد زیاد خشونت ها در مناطق دوردست تحت پوشش ارگان های دولتی قرار نمی گیرد و سروی کمیسیون در چهار ولایت شمال افغانستان این می باشد که خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته 60% افزایش کرده است. خانم نوابی در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی در مورد به افزایش آمار خشونت چنین گفت:
متاسفانه تعداد ارقام در سال 1392 اضافه شده که به 525 مورد خشونت علیه زنان در 4 ولایت صورت گرفته و عمدترین خشونت علیه زنان قتل، خودکشی، تجاوز، قتلای بسیار حاد است که علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش یافته. همچنان ازدواج‌های اجباری از جمله خشونت علیه زنان بوده که یعنی ارقامش بالاتر از تمام انواع خشونت علیه زنان در طول امسال صورت گرفته.
در حال ریاست امور زنان ولایت بلخ در آغاز کمپاین سه روزه محو خشونت علیه زنان در این ولایت از کاهش خشونت در مقابل به خانم ها نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در روز جهانی محو خشونت علیه زنان طی انتشار گزارش از افزایش 60% خشونت در شمال خبر داده و گفته بودند که در تمام کشور نسبت به سال قبل خشونت علیه زنان بیشتر از 20% بلند رفته است. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
الهام بخش.
یک رهبر در حال شکوفا، یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات تحمل کنه.
و تاثیرگذار.
داستان خودم هم یک داستان شده که در سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
یازده و 24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. تعداد از این روزنامه ها را سید فتح محمد بها مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر موضوعات در خصوص جنگ جاری در کشور مطالب و مقاله هایی را به نشر رساندند. روزنامه محور در سرمقالهش این مسئله را بررسی نموده که کنگرس امریکا برای جنگ سال آینده در افغانستان 80 میلیارد دلار را اختصاص داده است. در بخش اثر مقاله آمده است. با این کار چنین به نظر می رسد که آمریکا برای ادامه جنگش در افغانستان ارزش می دهد و این هشدار ایالات متحده درست نیست که گفته است تمام سربازان خود را از این کشور بیرون می کند. به نوشته روزنامه آمریکا در حال 80 میلیارد دلار را برای جنگ افغانستان اختصاص می دهد که بر اساس یک سروی تازه 60% مردم ایالات متحده در مورد جنگ افغانستان نظر منفی دارند. در اخیر سرمقاله محور آمده است که به جای مصارف گزاف در جنگ، آمریکا باید در پروسه صلح افغانستان همکاری نماید، چون این خواست همیشگی مردم و حکومت این کشور است. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست شماره امروز خود در یک مطلب سفر شاهزاده کریم آقاخان به کابل را بررسی کرده است. روزنامه نوشته است که شاهزاده کریم آقاخان با خود در این سفر برای رئیس جمهور کرزی پیام مهم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را آورده است. به نوشته آرمان ملی، کریم آقاخان با رئیس جمهور کرزی روابط نزدیک و دوستانه دارد و سفر وی به کابل میتواند جنجال‌های جاری بر سر توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را برطرف سازد. در ادامه مطلب آمده است که شاهزاده کریم آقاخان نه تنها رهبر سرمایه‌دار اسماعیلیان جهان است، بلکه به سطح بین‌المللی نفوذ دارد. در سرمقاله روزنامه ویسا وضعیت امنیتی افغانستان به بررسی گرفته شده است. به نوشته روزنامه به شمول طالبان پاکستانی صدها مخالف مسلح در دره شلتن ولایت کنر بر یک قریه حمله کرده، خانه‌های مردم را آتش زده و در همانجا مستقر شده‌اند. روزنامه همچنان با آتش بس میان یک قمندان اردوی ملی و طالبان در قریه ساروان قلعه ولسوالی سنگین ولایت هلمند اشاره کرده و گفته است که نگرانی های در رابطه با آینده این مسئله موجودند. ویسا نوشته است که همکنون کنترل هوایی و زمینی افغانستان در اختیار نیروهای بین المللی است، پس چرا در چنین موارد جلو نیروهای امنیتی افغان را نمی گیرند؟ سرمقاله نویس تاکید کرده که به همین خاطر آمریکا پیش از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان باید تامین صلح و امنیت در این کشور را تضمین کند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقاله امروزش مسئله روند صلح افغانستان را بررسی نموده است. در سرمقاله آمده است که اگر طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان ملا برادر را تعیین نموده باشد، قابل قدر است. روزنامه این مسئله را نتیجه فشارهای دولت افغانستان خوانده که سرانجام پاکستان رهبری طالبان افغان را مجبور به تعیین هیئت مذاکره کننده صلح ساخته است. به نوشته روزنامه هواد، نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در نشست اخیر شورای امنیت آن کشور تعهد نموده که به همکاری هایشان با تلاش های صلح افغانستان ادامه می دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا دقایق بعد سرخط های خبرهای افغانستان و جهان را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار ما در امتداد لحظه ها و مربای مرچ هستند. ما را همراهی کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
نشریه دیلی بیست نوشته که ایالات متحده آمریکا چیز بیش از 53 میلیارد دلار را روی آموزش، تقویت، تجهیز و حفظ نیروهای امنیتی افغان مصرف کرده است، اما هنوز همین نیروها به چنان قوت مبدل نشده که امنیت مردان و زنان را در افغانستان تأمین کند. به نوشته دیلی بیست، ایالات متحده آمریکا هفته گذشته با برداشتن یک گام بی‌سابقه 25 میلیون دلار را در بخش تقویت نیروهای زن در افغانستان اختصاص داد تا زنان بتوانند در روند دموکراسی و ثبات در افغانستان نقش مهمی داشته باشند. نشریه میگوید که زنان 1% پلیس ملی و 0.3% اردوی ملی افغانستان را تشکیل می‌دهند. به باور دیلی بیست، اگر در این بخش تلاش بیشتر نشود، پیامد ناگوار در پی خواهد داشت. دیلی بیست نوشته که اگر در بخش امنیت زنان نقش نداشته باشند، در آن صورت زنان نخواهند توانست در انتخابات آینده افغانستان اشتراک کنند. نشریه نوشته که در تقریبا تمام مرکزهای رای‌دهی بخش زنان جداست و از مردان جدا، و اگر در بخشهایی که مربوط به زنان می شود نیروهای زن موجود نباشند، آنان شاید بسته شوند. و اساس نشریه دیلی بیست به خاطر حفظ حقوق زنان افغانستان روی برگزاری انتخابات آینده بسیار اتکا می شود و بهتر است تا برای زنان زمینه فراهم شود تا بتوانند در گزینش رئیس جمهورشان نقش داشته باشند. مردان در افغانستان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند. عنوان مقاله است که در نشریه اینترنتی ممبای مرر نشر شده است. در این مقاله سخنان فرخنده زهرا نادری نشر شده. نادری گفته است که ما این سخن را فراموش کرده ایم که برای توانمند شدن باید با مردان مبارزه شود. در غیر آن لسان مشترک میان زنان و مردان در خانواده ها به وجود آمده نمی تواند. به نوشته نشریه فرخنده نادری 32 ساله که خودش چادری بر سر نمی کند می گوید که چادری بر ما تحمیل شده تا ضعیف بمانیم، اما می توان از چشمک چادری دریچه بزرگ قدرت را ساخت.
یازده و سی دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com مشنوین. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با سحر لیوال.
افغانستان و ناتو مذاکرات را در مورد باقی ماندن یک قوای نظامی پیشنهادی پس از سال آینده در افغانستان آغاز کردند. اندرس فاک راسموسن منشی عمومی ناتو دیروز در یک اعلامیه گفت این مذاکرات میان نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان و رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان آغاز شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمینه سازی برای کمپاین کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پیش از آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی توسط برخی از رسانه ها را تخطی از قوانین انتخابات می کند. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسانه ها باید در این مورد محتاط باشند و به قوانین در این زمینه احترام بگذارند. یک مذاکره کننده ایرانی میگوید گفتگوهای تکنیکی میان کشورش و شش قدرت جهان با کندی به پیش می رود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته که این مذاکرات برای دستیابی به یک توافقنامه موقت روی برنامه هسته‌ای تهران سری نیست. در لیبیا در نتیجه یک حمله ظاهرا انتحاری در شهر بنغازی حداقل 6 تن کشته شدند. این حمله صبح امروز در بیرون یک پایگاه نظامی مربوط به حکومت در دومین شهر بزرگ لیبیا رخ داد. صدر اعظم ترکیه دیروز در مورد اخراج سفرهای خارجی از کشورش هشدار داد. رجب طیب اردوغان این سفیران را به دخالت در تحقیقات گسترده در مورد فساد و رشوتخوری افراد نزدیک به حکومتش متهم کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. 11:32 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه های هفتوار ما. مربای مرش تا دقایق دیگر. حالا در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
همه علمه خودم یک جلال و صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتون این برنامه را آغاز میکنیم. در بخش نخست این برنامه مطلب داریم در مورد بالاحصار کابل که این بالاحصار مانند بالاحصار غزنی دارای شهر نیز میباشد و همچنان اینکه بالاحصار کابل چی وقت اعمار گردیده و در چه وضعیت قرار دارد. به دنبال آن درباره کول حشمت خان که در جوار بالاحصار کابل موقعیت دارد مطلب را تقدیم می کنیم. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم.
شنونده های عزیز، بالاحصار کابل یکی از قلعه های مستحکمی بوده که در گذشته عظمت و شکوه آن از مقام و موقعیت سوق الجیشی خاص برخوردار بود. بالاحصارها معمولاً به خاطر دفاع از شهرها ساخته می شود و نقطه مدافعی نظامی شهر محسوب می گردد. گفته می شود بالاحصار کابل در زمان حکمرانی یفتلی ها آباد گردیده و شاهان زیاد در طول تاریخ بر برج و باره های آن ساختمان های نمودند. به قول مورخین و باستانشناسان، در بالاحصار کابل معابد بودایی، مسجد و کلیسای وجود داشته و این قلعه مستحکم بارها تخریب و دوباره ترمیم گردیده است. در زمان ظهیرالدین محمد بابرنیس، ارگ شاهی در بالاحصار بوده است و انگلیس ها هم زمان از بالاحصار کابل حمله را شروع نموده و در آنجا به شکست هم مواجه شدند. پوهاند استاد رازیقی نریوال، عضو علمی متقاعد اکادمی علوم افغانستان، در مورد سابقه بالاحصار کابل میگوید.
پیش از دوره امیر عبدالرحمن خان، خود بالاحصار که عبارت از دو بالاحصار است، که بالاحصار بالا است که در ذات خود یک ارگ است، یک کندوز است و ضمناً یک معبس هم بود. تمام قلعه پخته که است نارا بنام کندوز یاد میکنه، یک کندش. بالاحصار پایین که اصل شهر بالاحصار تشکیل میکرد، اینمی بالاحصار پایین بودن. وقتی که بالاحصار به وجود میاد، تقریبا قرن پنجم هستند و این زمان هستن که یفتدی ها چون مردمی سلحشور بودن، اونا از رای مثلا کاپیسا بگرام آمدن، در کاپیسا بگرام حکمرانی داشتن و با بروز اسلام، لشکرهای اسلام از رای غوربند به کاپیسا بگرام میرسیدن. اونا پیش از اینکه او برسه، کاپیسا بگرام را تخلیه کرده و مرکز اداری خود را آوردن به جایی که این جای از نگاه استقامت طبیع و غیره، موقعیت حکیمیت تمام برخوردار بشه، انتقال کنه. و این نقطه بسیار حساس استراتژیکی عبارت از خود تپه زمرد هستند.
بالاحصار کابل در قسمت جنوب شرقی کابل روی تپه زمرد ساخته شده که نارسیده به شهدای صالحین می باشد و دیوارهای پرخم و پیچش در امتداد شرقی دیوارهای شیر دروازه و آسمایی قرار دارد که در آثار تاریخی از بالاحصار به نامهای مختلف یاد شده است. معاون سرمحقق اسدالله پرفیض، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در مورد بالاحصار کابل قصه هایی را یاد می کند.
در مورد بالاحصار یک داستان تاریخی هم است که داستان یک دختر است که او پدر پیر داشته، نام از او دختر سومهی بوده و همین نام کوه آسمایی از نام نظمی دختر مشتق شده. در پایان کوه آسمایی معبد بزرگی بوده که فعلا نمی در امثال هندوها که در منطقه جویشیر موقعیت داره، نمی معبد بودایی ها بوده. در مورد اعمار دیوار بالاحصار میگن که ای در زمان یک پادشاه ظالم آباد می شده. هر کسی که در کار یا آوردن مواد تعمیراتی، گل و مثلا پخصه و ایگبا از خود تنبلی نشان می دادن، پادشاه فوراً حکم می کرد که ای را بین دیوال بین پخصه خود این نفر را بگذارن و از درویش پخصه بزنن. ولی امروز امی افسانه به واقعیت تبدیل شده. چند پیش ما شنیدیم که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و شوالی کابل اعلان کردن که استخوان‌های کسایی که در بین دیوال مدفون شده بودن در اثر فرو رفتن یک قسمت از دیوال پیدا شده.
بالاحصار کابل دو دروازه داشت و دارای دروازه های هم است که به نام های جداگانه یاد گردیده و داخل بالاحصار در گذشته تزیینات زیاد شده بود. کلیسای نیز در آنجا برای مسیحیان ساخته شده بود. به همین ترتیب بالاحصار کابل مجهز با هر نوع سهولت ها بود. باز هم آقای نریوال در مورد این قلعه تاریخی توضیحاتی دارد که با هم میشنویم.
بالاحصار دو باغ عمده داشتن، اورتا باغ بود، یکی ماتا باغ، چیزی نوی دیگری که داره. خود بالاحصار کلیسا هم داشتن. وقتی که از دروازه شاشهی داخل می شدی، به طرف چپ دور می خودی یک دروازه بود. این دروازه به یک حریم می رفتم. دمو حریم یک اتاق بود که عبارت از کلیسا بود. از بیرون اتاق کلیسا چندان زیبایی نداشتن. وقتی که داخل می شد، اونا روشن بود، قندیلا بودن، قالین بودن. محراب اونا به طرف شرق بود. این ارمنیایی بودن که مسلک اونا توپچی بودن و در وقت احمد شاه کبیر از لاهور اونا آورده بودن، توپچی هم جا بودن، چون اونا عین ایسوی داشتن میجا کلیسا هم جور کردن. در پالی اونا بالاحصار در وقت شاهجهان بود ایجا مسجد جور کردن.
بالاحصار کابل بارها مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است که با مرمت کاری دوباره ترمیم گردیده است و زمان هم مکتب نظامی در آنجا ایجاد گردیده و هیچگاه از شکوه آن کاستن نشده بود، مگر تا زمانی که قطعه نظامی به نام گارد در بالاحصار کابل اقامت داشت. شب بالاحصار به آتش کشیده شد و تا امروز به حالت زار باقی ماند. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، درباره بالاحصار کابل و وضعیت فعلی آن میگوید.
کابل شاه دو تا مرکز داشتن، یکی مرکز فرهنگی بود کمی بگرام بود و دیگه قلعه نظامی را ساختن که به نام بالاحصار یاد میشه که تا امروز خوشبختانه پا بر جای وجود داره. در زمان ماد نادرخان هم این ترمیم شده و این بالاحصار در تاریخ معاصر افغانستان هم نقش داشته که نخستین دانشگاه نظامی افغانستان که عربی پانتون یاد میکردن دینمیج اساس گذاری شده و بعد از اون وقتی که تیمورشاه دورانیان پایتخت از کابل میره مقر خود امیج میگیره، دانشگاه نظامی جا تاسیس میشه. امروز هم خیلی امو حیبت و صلابت امو تعمیراتی که دو وقت ساخته شد، برج و باروی که بود تا و امروز هم بقای از و اکثر از جاهای از پا بر جای است و یکی از قلعه‌های نظامی مشهور افغانستان است که هیچ قلعه دیگر در افغانستان به اندازه از مستحکم و پا بر جا و مرکز سلاطین نبوده.
بالاحصار کابل که همواره مورد استفاده و سکونت شاهان در گذشته و جای بود و باش عساکر نظامی و یک پایگاه نظامی دولت بوده، اکنون به حالت نیمه ویران از آن قلعه تاریخی مخروبه دیده می شود. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در مورد بالاحصار کابل به این نظر است.
بالاحصار اساساً برای حفظ شهر بود و به مو خاطر بود که معمولاً در آنجا عساکر زندگی میکرد، محافظین زندگی میکرد، اسلحه می بود و فعلاً بالاحصار باز هم قوای عسکری در اونجا هست، اما نظر ما ایست که بالاحصار به حیث یک موزیم نظامی ساخته شوه و سر از نو تأسیساتش ترمیم شوه و حفظ شوه.
امروزه بالاحصار کابل تقریبا به حال فراموشی سپرده شده و مسئولین دولتی در مورد بازسازی آن کدام اقدام ننموده و در حالت خرابه به سر می برد. اگر مسئولان دولت به آن توجه به خرج بدهند، می شود که از بکلی نیست و نابود شدن این حصار تاریخی جلوگیری گردد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه بی‌جانیست که در مورد کوله حشمت خان که متصل بالاحصار کابل واقع شده است نیز مطلب را ارائه نماییم. کوله حشمت خان که در قسمت جنوب غربی شهر کابل در دامنه کوه شیر دروازه و بالاحصار موقعیت دارد، در گذشته منظره زیبای را تشکیل داده بود و از قدامت تاریخی برخوردار می باشد. این کول در طول سالها شکارگاه شاهان و حکم رویان ملی و محلی نیز بوده است. گفته می شود کول حشمت خان آب استادهی بود که در آن انواع پرندگان به خصوص مرغابیان زیاد دیده می شد. و زمان این کول به حد آب داشت که بابر یکی از شاهان سابق افغانستان با کشتی خود را به کول می رسان. همچنان موجودیت کول حشمت خان بالای آب و هوای منطقه نیز تاثیرات مفید داشت و از نگاه داشتن یک فضای مرطوب و معطر و پرنده های مرغوب آن همواره تعداد سیاحین داخلی و خارجی برای تماشای کول حشمت خان می آمدند. ولی نظر به عواملی و نابسامانی های زمان، چند دهه محدود است که کول حشمت خان تقریبا به خشکی گرایده است و عده مردم هم از نیزارهای این کول در ساختن خانه هایشان بکار بردند و یا نیهای آن را به فروش رساندند. بوهان رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد کول حشمت خان و اینکه این کول چطور به وجود آمد معلومات می دهد.
کولی که به وجود آمده آب استاده است. مثلا یه اولنگ چرا میگه اولنگ؟ همون قسمت زمین میگه کشتزار میباشه و جلگزار میباشه که به ارتباط سه اولنگ بالای سار محاطه کده بوده که این اولنگ حشمت خان است. چون این زمین شفخش بود از دامانه های شرقی کوه زنبورک و دامنه های جنوب شرقی خود شیر دروازه، وقتی که بارش های بهاری می شد اما آویش از ترازیر می شد اینجا اما آوی استاده در وجود آورد. عجیب ایستن وقتی که بابر از رای جنوب رای لوگر به کابل می آمدن با اندازه اینجا آو بودن توسط کشتی سوار شده و خود با بالای سر رسندن.
منبع آب کوله حشمت خان از دریای لوگر بوده که از طریق جوی و بند مستان که در گذشته شکارگاه خاندان شاهی بود در ساحات آبی کول سرازیر می شد. سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد کوله حشمت خان و شکار در آن ساحه را چنین توصیف می کند.
گل عصمت خان به حد زیبا بود که یکی از پسران امیر عبدالرحمن خان که به نام سردار غلام علی جان یاد می شد در جنوب عزینمی خانه و قصر ساخت که تا امروز بقای از او وجود دارد. عصمت خان یکی از انسانهای او دوره بود که اینمی را وارسی می کرد. حدود عربی از این کلی است که شمالش بالا حصار هست و جنوب از این خانه سردار غلام علی جان تا سنگ نوشته است. شرق از این سرکی است که تنگ لوگر میره به طرف لوگر، غرب ازی تمیم صاحب انصار و جابر انصار و اینمی زیارت های مشهور شهر کابل قرار داره و در اینجا علوفه مختلف من جمله نی زیاد نمو میکرد و در اینجا مرغابی هایی را که کابلی هایی را برام قشقل یاد میکردن اینجا تا تخم گذاری میکردن. ای سر آب های زیرزمینی شهر کابل خیلی تاثیر داشت که از اینجا آب زیرزمینی مناطق مال میکرد تصفیه شده و دیگه سر محیط زیست تاثیر داشت که هوا را از خشکی نجات داده بود.
کول حشمت خان در سابق محافظینی داشت که از کول و ساحه دوروبر آن نگهداری می نمود و اکنون با کم شدن آب کول تقریبا به یک ساحه مسکونی مبدل شده و خیلی آب کم در آن دیده می شود. بیشتر در این کول مالداران برای چرانیدن معاشیشان گشت و گذار دارند و مرغان شکاری که در این حدود آشیانه تغذیه و تولید نسل می نماید هم به ندرت نشست و برخاست دارند. اول خان باشنده چهار آسیاب کابل یکی از شکارچیان سابقه دار افغان در مورد کول حشمت خان می گوید:
تقریبا یک 40-45 سال میشه که ما شکاری هستیم. وقتی زهیر خان دیگه اونجا شکار میشد، باز دیگه یک وقتی او زهیر خان که شکار میکرد، یک وقتی میکرد که چوچگیری نبود، تخمش نبود، باز او وقت شکار خودش میکرد. حالی او سالیا کم شد، دیگه چند سال خشکی بود، سطح او پایین رفتن. از امی خاطر دیگه دریا هم اونقدر قدرت نداره، زمستان پر اونقدر نمیشد. اگنه تو دریا پر میشد که کشتوکاری مردم و زمینه ی آباده را میبردن. سنالی داره پلن چرا که همی گندوم که شد او برش می آیا. یعنی بسیار خوب جای بود، نای می داشت او بسیار یک چمندی خوب بود. از امی شهر کابل خانه کوچم برفت و تو پامیلی چکر می زد و میله می کرد.
کول حشمت خان کول طبیعی است که دارای اهمیت ملی و بین المللی می باشد و قسمی که متخصصین محیط زیست می گویند اگر دوباره به خاطر حفظ و بقای کول حشمت خان احیای منابع آب و پاکاری منبع آب آن و دیگر توجه لازم صورت بگیرد، به دور از امکان نیست که به شکل اولش در نیاید. شنونده های عزیز، این برنامه را شنیدید. منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در برنامه هستیم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شادمان باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز خدمت شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ دمی شروع برنامه تقدیم است.
بله، ما باز با یک مرتبان پر از مربا آمدیم که به شما بخورانیم تا تندتان کنیم.
بله، خدا کنه که شما آماده خوردنش باشین.
برنامه را با چند خبر آغاز میکنیم که آقای تدلایار صاحب تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین به اخبار هفته مربای مرچ از آژانس بیخبر. یک قمندان جنگی و قاچاقبر بنگی از روز جهانی حقوق بشر تجلیل کرد. با گزارش آژانس خبررسانی بیخبر، این قمندان جنگی و قاچاقبر بنگی که نظر به چوکی کلانش نامش را گرفته نمیتانیم، در قصدش واقع چودپوز ضمن محکوم کردن ناقضان حقوق بشر روز جهانی حقوق بشر را برای تمام مردم تبریک گفته و خواهان به محکمه کشاندن مجرمین جنگی و ناقضان حقوق بشر شد. در خبر آمده است که این قمندان جنگی و قاچاقبر بنگی خود یکی از کسانی است که در اعلامیه حقوق بشر به حیث ناقض حقوق بشر شناخته شده و نامش در لیست جنایتکاران جنگی به ثبت رسیده است. یک مسئول برای اولین بار درباره اوضاع کشور فکر کرد. با گزارش آژانس خبررسانی بیخبر، این مسئول که گفتن نامش خوب نیست، هفته گذشته در دفتر کارش برای چند ثانیه در مورد اوضاع کشور فکر کرد که تعجب عمه را برانگیخت. در مورد این که چطور به فکر اوضاع کشور افتاده است، با مربای موج گفت:
والا وقتی که دوستایم برم گفتن که مردم روز به روز نسبت به آینده ناامید شده میرن، به این فکر شدم که اگه اوضاع کشور از این امکنه بدتر شوه، سرمایه که دارم چی خواد شد و باید سرمایه خودا به یکی از بانکای خارجی که در دوبای است انتقال بدم، چون سر بانکای کشور که اعتبار است. نشه که یک دفعه تمام زحمتایی که در 10 سال کشیدیم و از دان این و آن زدیم و برای خود سرمایه جور کردیم خاک دود شوه، باید من چطور کنم؟
و خبر آخرین که اتحادیه کیسه‌بران تا یک اطلاعیه دست داشتن اعضای این اتحادیه را در دزدی شدن بت‌های مردم در مسجدها رد کرده است. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، شادوست کیسه‌یار رئیس اتحادیه کیسه‌بران پس از آن که بت‌های مردم در مسجد پلخشتی دزدی شد، در یک پرنس کنفرانس زائر شد و گفت که این اتحادیه حالا دست به چنین کار نمی‌زند، زیرا کیسه‌بری هم مانند دیگر کارها مدرن شده و شیوه های سابق آن مورد استفاده قرار نمی گیرد. و در مورد به مربای موج گفت:
بیادر اگر ما شیوه سابق استفاده کنیم، خب جای بوتا در وقت نماز پیسه و موبایل از مردم می زنیم که بارزش است. این کار کار اتحادی چرسی هست، نه از ما. بیادر جا
اخبار پایان شد.
شنوندگان عزیز، بیاین که از اعلان کاریابی ریاست ترقی طرقم با خبر شویم.
صاحب اجازه است؟
بیا بیا، از خاطر مقرری پوست آمدی که اعلان کردیم. بلی؟
بلی سب، نظر به اعلانی که کردیم، ما سب آمدیم که در اینجا مقرر شم سب. مکتب هم خواندیم، پوانتون هم خواندیم، انگلیسی و کمپیوتر هم خوب سعی یاد دارم سب.
گوش کو بیادر، پوست را که ما اعلان کردیم مدیریت اداری و محاسبه است و ما کسی را در این پوست کار داریم که ریاضی را خوب بفهمه و ضرب و تقسیم و منفی و جمع خوب یاد داشته باشه.
سب ما یاد دارم، در مکتب اول نمره بودم و در کورس پیش خانه ما ریاضی را درس میتونم سب.
بسیار خوب است. خودت برم بگو که اگر 1 لک افغانی برات بدم که به 10 نفر تقسیم کنی، چند رپگی برشان میتی؟
صاحب ای خواه آسان است، نفر 10,000.
چی؟ هی دلتم خوش است که ریاضی خواندی، برای از دفتر که ناکام آمدی. برو بخیر، چی سعی داری او بچه؟
صاحب من خود درست گفتم صاحب.
برای گفتم که ناکام هستی، اجازه بده که نفر دیگه بیا. برو چشم سفید. خوام شیره جان، گفتی مکتبم خواندی و پوانتونم، بله؟
بله رئیس، تجربه کاری هم دارم، 3 سال در ریاست اولجات کار کردیم.
درست است، درست است. ما از شما یک سوال ریاضی میکنیم، اگر جواب درست دادین کامیاب هستین.
چی سوال رئیس؟
سوال است که اگر پیش شما 1 لک افغانی باشه که به 10 نفر تقسیم کنین، چند روپایی برشان میتین؟
صاحبی خواستان از نفر 10,000.
شما ناکام هستین، برینم شیره.
چرا رئیس؟ ما خود درست گفتیم به 10 نفر که 1 لک تقسیم کنیم 10,000 میرسه.
هی شما درای ریاضی نرفتین هم شیره جان. بفرمایین که نفر دیگه بیاره. برای موصله نموندن، 30 نفر تا حال امتحان داده، یکیشم نمیفهمه که با 10 نفر یک لکه چه قسم تقسیم کنم. باش هیچی میگه
صاحب. اجازه است؟
بیا بیا، اول شیر میاین باز پسان رو با میشین.
صاحب اما تو در ایرانتان گفته بودین من تمام شرایط با خود دارم صاحب، و این کاغذ شون پیش من صاحب. آصاحب این سی کنین شد
باز درست زد گپ نزن. من از خودت فقط یک سوال ریاضی میکنم که تا حال هیچ کس جوابشو داده نتونسته. اگر خودت جواب درست دادی دمی پوست مقرر هستی.
چی صاحب؟ سوال ریاضی؟ اما در ایرانتان خونه نوشته نکده بودین که سوال ریاضی میپرسیم صاحب.
دیلان امتحان تحریری بود، سوالی که من میکنم امتحان تقریری سنه.
خو بپرسین بپرسین سیم بنده آزره است، بفرمایین بگوین.
اگر براتان یک لک افغانی داده شوه که به 10 نفر تقسیم کنین، به هر کدامش چند رو پمیتین؟
صاحب ده اصل خو ده هزاری میرسه، اما این صاحب شما بگوین که برشان چند رو پگی بتیم صاحب.
آفرین، نفر را که من میپولیدم یافتم. خودت کامیاب استی و سر از امیال کارت شروع کو بخیر.
شنوندای عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ این هفته یک آهنگ جدید تیار کردن.
بیاین بشنویم که این آهنگشان با چیز رابطه داره.
مسئولین دل آزار است پشت گپ چی میگردی،
ظالم و ستمکار است پشت گپ چی میگردی،
پشت گپ چی میگردی، پانتون ها تبلیغ داره جوان ها را جذب داره، پانتون ها تبلیغ داره جوان ها را جذب داره،
فارغان که بیکار است پشت گپ چی میگردی،
مسئولین دل آزار است پشت گپ چی میگردی، پشت گپ چی میگردی، نرخ گاز بلند رفته قیمتا دوچند گشته، نرخ گاز بلند رفته قیمتا دوچند گشته،
جیب مردم اوگار است پشت گپ چی میگردی،
مسئولین دل آزار است پشت گپ چی میگردی، پشت گپ چی میگردی، وزیر جان امر کرده گاز فروش نرخ داده، وزیر جان امر کرده گاز فروش نرخ داده،
کنترل دشوار است پشت گپ چی میگردی،
مسئولین دل آزار است پشت گپ چی میگردی، پشت گپ چی میگردی، وزیر جان کم فکر داره 40 مشاور، وزیر جان کم فکر داره 40 مشاور،
این چی روز و روزگار است پشت گپ چی میگردی، مسئولین دل آزار است پشت گپ چی میگردی،
پشت گپ چی میگردی، او که کور زیندار است چرس و ایرو این یاره، او که کور زیندار است چرس و ایرو این یاره،
مافیا خریدار است پشت گپ چی میگردی،
مسئولین دل آزار است پشت گپ چی میگردی، پشت گپ چی میگردی، سرکا کلش تنگ است پیاده او پر از سنگ است، سرکا کلش تنگ است پیاده او پر از سنگ است،
بلی شعار ما بیرو بار است پشت گپ چی میگردی،
مسئولین دل آزار است پشت گپ چی میگردی،
پشت گپ چی میگردی،
شاعران بخروار است انجمن ها بسیار است، شاعران بخروار است انجمن ها بسیار است،
شعرهایشان تکرار است پشت گپ چی میگردی،
مسئولین دل آزار است پشت گپ چی میگردی،
پشت گپ چی میگردی،
مسئولین دل آزار است پشت گپ چی میگردی،
ظالم و ستمکار است پشت گپ چی میگردی،
پشت گپ چی میگردی.
ای نه، مرتبان مم خالی شد و آدرس مرچکی ما
رادیو آزادی
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس های مرتبان ما در ولایات:
مزار شریف 19،
خوست و کنداز 1،
هرات 40. تا تیر شدن دیگه مربای مارچ، خدا حافظ.
از ما هم تو.
نشانه